www.radiogoftogu.ir آدرس اینترنتی ما با شما برای یک ارتباط بسیار خوب و مفید و سازنده. دوستان خوب من، نوبت رسید به پخش برنامه مناظره امروز ما با موضوع قاچاق کالا و ارز، سامانه ها و روش های مبارزه با واردات قاچاق. دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
مناظره اقتصادی، مردم، دولت، نقد و بررسی،
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو. صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. مثل هر هفته امروز دوشنبه هم در خدمتتون هستیم با موضوعی که بسیار مهم هست، موضوع قاچاق کالا و ارز و سامانه ها و روش هایی که ما برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیش گرفتیم در طول سالهای مختلف. آیا این سامانه ها، آیا این روش ها و برخورد ها تونسته جلوی واردات رو بگیره، جلوی قاچاق رو بگیره یا نه؟ میخوایم این رو به امروز به بحث بزنیم و در رابطه با آسیب شناسی این موضوع کمی بیشتر و دقیق تر صحبت کنیم. سامانه پیامکی ما 30035 هست که میتونید از این طریق برای ما نقطه نظراتتون رو بفرستید و بگید که چه موضوعاتی رو میخوایم بیشتر بهش بپردازیم. ما هم سعی میکنیم که در چارچوب نظرات شما حرکت بکنیم. تا چند ثانیه دیگه در خدمتتون خواهیم بود. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. من مهمانان عزیز برنامه امروز خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات، جناب آقای گروسی، معاون حقوقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، جناب آقای دکتر اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، و جناب آقای دکتر مرتضی خدایی، سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز. به هر چهار عزیز خوش آمد عرض میکنم و خدمتون عرض میکنم که مهمانان تلفنی هم در فواصل برنامه به جمعمون خواهند پیوست. اما بذارید بحث رو آغاز بکنیم. با جناب آقای اجتهادی بحث رو آغاز میکنیم و ببینیم که از نگاه سازمان تعزیرات حکومتی وضعیت امروز قاچاق در کشورمون چگونه است. آمارها و برخی اظهار نظرها میگه که قاچاق افزایش پیدا کرده. آیا این موضوع رو تایید میکنید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستالی و همکاران محترمتون، کارشناسان محترم حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز و عصر بخیر دارم خدمت همه عزیزان.
سلامت باشید ان شاء الله. آقا، آمار قاچاق افزایش پیدا کرده در سال 98؟
من خدمتتون عرض کنم، این حالا شاید ایراد رو الان به برنامه شما داشته باشم که مسئول اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هماهنگی، سیاست گذاری و به استناد ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق، مسئول اعلام آمار در بحث قاچاق، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق هست که متاسفانه اینجا نماینده‌ای الان نداره. یعنی هر آماری رو الان ما اعلام بکنیم، قانون میگه که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق آمار رو اعلام کنه.
البته این ایراد به ما وارد میشه.
حالا دیگه شما برای دعوت کردید نیومدن دیگه. حالا اون بحثشو به هر حال دیگه خودتون میتونید بیان کنید و دوستان هم ان شاء الله جواب پاسخ لازم در این خصوص داشته باشن. من آمار رو چون فرمودید خدمتون عرض بکنم. سازمان تعزیرات حکومتی، ما آماری که در 7 ماهه سال 98 داریم در مقایسه با 8 ماهه سال 97 رشد پرونده ها رو نشون میده. یعنی ما در هفت ماهه سال 1398 27% رشد رو نسبت به مدت مشابه سال قبلش یا سال 97 داشت. مربوط در 6 ماهه این آمار رشد 28% بوده، 1% در 7 ماهه کاهش داشته، 27% رشد در ورود پرونده را داریم. اینم خدمتتون عرض بکنم، من ورود پرونده رو هیچ وقت مؤید افزایش قاچاق نمیتونم بدونم، عرض کردم اون رو قطعا مرجع رسمی آمار خب ستاد مرکز مبارزه با قاچاق هست، اما تعداد پرونده ها خب زیاد شده، علت های متعددی میتونه داشته باشه، از جمله این که خب سامان جامعه امور گمرکی که در گمرک برها راه اندازی شده، یه مقدار روش کار شده، اقدامات مؤثری که دستگاه های کاشف نیروی محترم انتظامی با توجه به تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق که در نیروی انتظامی شکل گرفته، با توجه به استقرار نیروی انتظامی در بعضی از گمرکات که متعاقب بر حال درخواست نیروی انتظامی و موافقت مقام معظم رهبری و مسئولین بوده که مستقر شدن در تعدادی از گمرکات، و به هر حال کارهای خوبی که دوستانمون در وزارت اطلاعات دارن انجام میدن، شاید اینها ما بگیم که شدت مبارزه یه مقدار افزایش پیدا کرده، یعنی از این جهت دوستان، البته خب دوستان بخش خصوصی قطعا در این خصوص نظرشون صائب هست که آیا آمار واردات رسمی چقدر هست، اون رو میتونیم ما بتفاوتش با اون میزانی که به هر حال نیاز و نیاز مصرف داخلی هست بسنجیم و بگیم که خب تعداد افزایش آمار قاچاق داریم یعنی. اما در بحث پرونده ها ما رشد 27% پرونده ها رو داشتیم.
به لحاظ حجم و مقدار چگونه است؟
بله،
به لحاظ حجم و مقدار، به لحاظ ارزش اقتصادی،
ببینید ارزشش ما حدود از لحاظ میزان محکومیت های ریالی قطعی در هفت ماهه سال 1398 نسبت به مدت مشابه افزایش 90% ما داریم در محکومیت های قطعی که صادر شده، یعنی باز این نشونگر اینه که پرونده هایی که تشکیل شده پرونده های دانه درشتی بوده، پرونده های سنگینی بوده که رسیدگی محاکم ما به هر حال حدود افزایش 90% ارزش پرونده ها رو، ارزش محکومیت پرونده ها رو داشته. خب طبیعتاً البته اون بحث های دیگه شاید خیلی مرتبط با سوال الان شما نشه که من خدمتتون عرض بکنم، در بحث رسیدگی رشد 22% داشته، یعنی به تناسب 27% که پرونده ها وارد شده 22% هم رسیدگی بوده، یا بحث حالا جرائم وصولی سایر پرونده ها و سایر موارد رو انشالله در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، خیلی خب. پس از نگاه سازمان تعزیرات حکومتی به جهت رشد پرونده ها و ورودی پرونده ها ما 27% افزایش داشتیم و 90% هم افزایش
ارزش
محکومیت های قطعی، یعنی احکامیه که صادر شده است. آقای مناقبی، شما بفرمایید نظرتون چیه در این رابطه، با توجه به این عمل کرد و با توجه به این روی کردی که سازمان تعزیرات حکومتی داشته به اضافه حالا دیگر نهادهای مسئول در مبارزه با قاچاق، آیا روش خوبی رو در پیش گرفتیم، تونستیم جلوی قاچاق رو بگیریم یا نه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت استادی، مهمانان گرام و شنوندگان محترم. در رابطه با این بحثی که داریم میکنیم، متاسفانه تو این چندین سالی که داری میگذره ما هیچ وقت این بحث رو ریشه‌ای فکر نکردیم روش، کار هم نکردیم روش، و اقتصادمون رو بردیم مبنی بر بگیر و ببندها و مسائل قضایی و جرایم، و هیچ وقت نیمدیم علل این مسائلی که داره به وجود میاد در جامعه چیه. و من متاسفم که این همه هزینه هم میشه، امروز 4 نفر رو اینجا آوردین، فردا 4 نفر دیگر رو میارین، هر کدوم ماها که میاریم اینجا هزینه است برای جامعه، و چون متاسفانه در جامعه گوش شنوایی رو نداریم، شاید این بحثا همین جوری گفته میشه و میره جلو، ولی باید بیایم علت چیه، چه اتفاقی میفته که باید الان اعلام بکنن که ما 27% پرونده ورودیمون اضافه شده. این اصلا و ابدا یک نشانه خوبی نیست. آیا ما فقط اومدیم شعار بدیم برای اینکه ذهن مردم رو درگیر کنیم آقا ما فقط باید تولید داخل بکنیم؟ کجای دنیا همچین چیزی میگه؟ ما تعامل اجتماعی در کل دنیا رو داریم، مگه ما همه چی رو میتوانیم تولید کنیم؟ خب امروز داره این اتفاق میفته، اولا این رو بگم خدمتتون، ما آمار ارقام صحیحی در کشور نه اینکه الان نداریم، هیچ وقت نداشتیم توی این مدت که گذشت. ما میدانیم که جمعیت کشور ما حدوداً 85 میلیون یه خورده بالا یه خورده پایین، این جمعیت نیازی رو داره، این نیاز باید برآورده بشه. امروز نگاه کنیم به بازار، ما در 22/1/1397 اقلام کالای رو ورودش رو به طور کل ممنوع کردیم. تا امروز هم که خدمت شما این اتفاق افتاده، عملا اقلامی اعلام شده که ممنوعه که اکثرا تاریخ مصرف داره. یعنی اگر بیایم محاسبه کنیم از اون تاریخ تا امروز ما جلوی ورود این کالا رو گرفتیم، عملا از اون کالاها هیچ اثری در کشور نباید باشه، چون اگرم می بوده باید امروز تاریخ تولید مصرفش تمام شده باشه، ولی امروز شما تو هر کجایی که سر میکنید همش رو میبینید. این نشونه چیه؟ وقتی ما رسما کشور، مقامات کشور، بانک مرکزی همه اعلام میکنن آقا ارزشو نمیدیم، سب سفارشش نمیکنیم، خب از کجا داره میاد؟ داره میاد دیگه. یا باید بگیم مسئولین کشور ما تو این کشور زندگی نمیکنن. اگر واقعا اینجا زندگی میکنن این خیلی راحت، اصلا قابل لمس، هیچ نیازی به این نداره که من رو بیارید یا دوستان رو بیارید بر اساس کارشناسی بخوان اینا رو جواب بدن. چون داریم لمسش میکنیم، چیزی که لمس میکنیم، شما دستو میکنید تو آتش، دستتون رو میسوزونه، نمیتونی بگی آتش دستتو نمیسوزونه. خب وقتی نیاز جامعه رو نمیتونیم برطرف بکنیم، خب تولید کننده ما گرفتاره. باید ببینیم تولید ما، باید الان میخوام این رو بگم، ما بهترین فصلی بوده که تولید ما میتوانسته، این فصل که میگم از 22/1/97 تا امروز بهترین فصلی بوده که تولید ما میتونسته شکوفا بشه. آیا شده؟
حالا بیایم رو بحث قاچاق. میخوام رو بحث قاچاق رو بگم چجوری شده.
تولید کننده اگر نتونه شکوفا بشه، اگر نتونه تولیدشو ارائه بده، نتونه تولید بکنه، بره به سمت تعطیلی یا افت تولید داشته باشه، نیاز جامعه سر جاشه. پس این نیاز باید برآورده بشه. وقتی که جلوی مسیر قانونیش رو گرفتیم، قطعاً بدانید تولید کننده که نتونسته، واردات قانونی هم نشده، از یه راه دیگه باید بیاد. شما نگاه کنید یه چیز بزرگ رو اسم میبرم، لوازم خانگی کالای حجیمه. از 22/1 لوازم خانگی تمام شده، غیر از لوازم کوچیک خانگی ورودش ممنوع شده. میشه به من بگید اینایی که تو بازاره مگه چقدر آوردن که تا بعد از نمیدونم حدود یک سال و نیم، بیش از یک سال و نیم هنوز داره عرضه میشه؟
و قطعات.
بله
قطعات هم مجاز دیگه.
قطعات بله، خب قطعات رو میدونم، ولی عملا کل کارخونجاتمون که کار بکنن، فرض بگیرید از 1,600,000 تا 1,800,000 یخچال شما حساب بکنید، 1,100,000 تاش تولید داخله. خب 600,000 تاش کمه، پس کسری داره دیگه، پس واردات هم اینا چیه که اومده؟
خب پس شما میفرمایید که با توجه به ممنوعیت وارداتی که وجود داشته، احتمالاً قاچاق افزایش پیدا کرده.
قطعاً این اتفاق اصلا نیاز نیست من بگم، میخوام بگم همه میتونید حسش بکنید. من الان لوازم خانگی رو آوردم، شما برید روی نمیدونم شکلاتت، نمیدونم آدامست، نمیدونم اینجور چیزای دیگه هم که هست که جزء تنقلات شما میبینیدش تو بازار.
بله. خب آقای دکتر خدایی، شما بفرمایید از ترکیب پرونده هایی که رسیدگی شده در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز میشه فهمید که چه اتفاقاتی داره میفته در این حوزه؟ یعنی الان قاچاق بیشتر کدوم سمت داره میره و چه کالاهایی وارد شده به اسم قاچاق یا به اسم مثلا شبکه دیگه و الان چه وضعیتی هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در استدیو و همکاران شما و هم ملت عزیز و شریف ایران. عرض کنم خدمت شما، ببینید من یه مقدار برگردیم به عقب‌تر موضوع رو. اگر بخوایم در حوزه مقایسه‌ای بخوایم ورود پیدا کنیم، همونطوری که آقای دکتر اشتادی هم بهش اشاره کردن، نشون میده که این افزایش وجود داره. ولی اینکه این افزایش شاخصهاش چی هست، چه شاخصهایی در پرونده های ما وجود داره، یه مقدار وضعیت برمیگرده. دلیلش اینه که ما چند تا طرح اجرا کردیم امسال و یکی از دلایلی که شاید پرونده های ما افزایش پیدا کرده در استان تهران این بوده که تشدید کردیم نظارت ها و بحث رسیدگی پرونده های حوزه قاچاق رو. مثلا در بحث پارچه، بحث لباس، برند ها یا لوازم خانگی که اشاره کردن، یا موبایل و امثال هم بر اساس یک سری اون سیر رستگی ها دارم عرض میکنم. اینها این طرحهایی بوده که اجرا شده. ما چند تا طرح هم در کنار اینها با تجهیزات دندان پزشکی، تجهیزات لوازم دندان پزشکی و مواد اون وارد بحث گود رسیدگی و بحث پرونده شدیم در حوزه گشتهای مشترکمون. اینها خب باعث شده که یه سری پرونده ها افزایش پیدا کنه. آیا ولی اینکه قاچاق زیاد شده یا نه، نشون این رو نمیتونه از بحث پرونده ها در آورد. شما نمیتونید بگید ما پرونده هامون مثلا از یک عددی به یه عدد دیگه رسیده، دلیلش این که قاچاق زیاد شد، یا قاچاق اگر کمتر شده قاچاق کمتر شد، چون شاخصاش فرق میکنه.
نکته که آقای مناقبی میگن نکته درستی ها، یعنی شما اگر از پارسال بستید تا امسال هیچ لوازم خانگی وارد نشده، هیچ پوشاکی مجوز قانونی برای واردات گرفته نشده توی بازار هست، نشون میگه اینا همه قاچاق تامین میشده.
من یه جمله متلازمه رو عرض کنم خدمت شما که ما در جایگاه بستن و باز کردن راه‌های واردات کالا اینا نیستیم. سازمان تعزیرات صرفا مرجع رسیدگی است. ما پرونده‌هایی که جایی تشکیل میده برای ما میرسه، این جای دیگه باید پاسخشو بدن که آیا این روند و این کارهایی که انجام شده باعث افزایش قاچاق شده یا کم شدن قاچاق دوچارش هست.
نه، شما به عنوان کسی که مرجع رسیدگی هستین میتونید تشخیص بدید که الان این روش روش درستی بود یا نه. به حال شما مرجع رسیدگی
با چند تا موضوع
من عرض کنم، مثلا
من چند تا موضوع رو عرض کنم خدمتتون. ببینید ما الان بحث ارز رو داریم. مثال عرض کنم، ما پارسال بحث کنترل ارز مطرح شد، بحث دادن ارز به یک سری کالاها با ارز دولتی خب 4200 تومانی مطرح بود. در کنار این ما قاچاق معکوس رو داشتیم. همه اینها شاخصایی بود که میتونست پرونده ها و اون نگاه ما به رسیدگی پرونده ها تغییر پیدا کنه. من مثال براتون بزنم. ببینید ما وقتی که فرقی بین کالایی که با ارز یا نیمایی وارد شده با ارزی که با ارز دولتی وارد کشور شده، این گپ بین اینها رقم سه برابریه.
بله.
این رقم سه برابری هم میتونه به نفع کشور باشه، هم میتونه پرونده های قاچاق ما رو زیاد کنه. به چه صورت؟ خب وقتی ما داریم به یک کالایی ارز دولتی میدیم و اون ور مرزها این کالا قیمتش خیلی بالاتر از اینا در میاد، این کالایی که ما داریم بهش نظارت میکنیم برعکس میشه، کالا از کشور داره خارج میشه. خب این افزایش پرونده ها رو داره به دنبال خواهد داشت.
خب این نشون میده اون روش سیاستیمون غلط بوده. این یه سیگنالی است که ما مشخص میکنیم.
نه نتیجه نگیریم. اجازه بدید نتیجه نگیریم. اینجوری فکر کنیم بهش. از این ور شما فکر کنید که ارز دولتی وجود نداشته باشد. همه کالاهای ما با ارز نیمایی وارد بشه. چه اتفاقی میفته؟ باز باعث میشه، چون الان دیگه الان مساوی شده، باز قاچاق افزایش پیدا میکنه. چون ببینید یه پارامترهاش فرق میکنه. ما اگر قاچاق رو در مقابل چی هست؟ مبارزه قاچاق در مقابل تولیدات داخلی است. ما وقتی داریم مبارزه میکنیم با قاچاق، یعنی با تولیدات داخلیمون رو داریم تقویت میکنیم. آیا در مبارزه در قاچاق تولیدات داخلی ما به تبع اون افزایش پیدا کرده؟ تونستیم اون حمایت های لازم رو بکنیم یا نه؟ اینا همه شاخصن. نمیتونیم فقط صرفا اسم اینو بذاریم قاچاق و دنبال پرونده های قاچاق باشیم. وقتی ما داریم مبارزه به قاچاق میکنیم، هدف ما این هست که بتونیم اون پایه های تولیدی کشور، پاشنه آرشیل تولیدی کشور رو بالا ببریم. آیا تونستیم چنین اتفاقی بیفته؟ ببینید من مثالم رو اینجوری که عرض کردم، هدفم اینه که این افزایش پرونده هایی که شما در تعزیرات میبینید شاید افزایش قاچاق نباشد. یکی از پارامتراش همین بوده.
اما پارامتر گویایی است. معرضم اینه که شما درست میفرمایید آقا این عدد افزایش پیدا کرده، ممکن ناشی از این باشد که نمیدونم یک جای دیگری داره کار اشتباه میشود و این حرفا، من این رو میپذیرم از شما. اما میخوام بگم شما همین الان میتونید بگید که با توجه به اینکه سیاستگزار ما اومد ارز رو چند نرخی کرد و مراقب خروج ارز نبود از کشور، در نتیجه قاچاق رشد پیدا کرد. اینو میتونیم تصمیم بشه بگیم، میتونیم بفهمیم. یا اینی که شما اومدید بدون تأمین نیاز داخل جلوی واردات یه سری کالایی رو بگیرید، در نتیجه شما قاچاق رو اضافه کردید. خب اینا چیزاییه که میشود
فهمید. آیه مناقبی اشاره خوبی کردن. ما باید بدونیم در کالا در کشور چه میزان کالا تولید میشود. من به عنوان سرپرست مجتمع قاچاق صرفا کارم رسیدگی است. وظیفه منم همینه، بگم بله من نسبت پرونده هایی که 7 ماهه سال 97 به نسبت 98 این تعداد پرونده ای من زیاد شد. اگه بخوام صرفا وظیفه خودم رو بخوام تعریف کنم این خواهد بود. ولی مثالی که آیه مناقبی زدن درسته، من تو جلسه قبلم همین عرض کردم. ما باید بدونیم مثلا این استکانی که داریم تولید میکنیم چه میزان تولید میکنیم، چه میزان مصرف داریم، بعد بیایم بگیم این میزانی که تولید کردیم اصلا تولید بوده است یا خیر، چه میزان نیاز به واردات داشتیم، آیا شده است یا خیر، بعد بیایم بگیم که این قاچاق سطحش نسبت به مثلا یک دوره قبل چه اتفاقی براش افتاده. بخوایم علمی صحبت کنیم این اتفاق میفته. ما شفاف باید اطلاعاتمون انقدر شفاف باشد که میزان مصرف جامعه را بسنجیم، میزان تولید رو بسنجیم، میزان واردات رو بسنجیم، بر اساس اون شاخص هامون بیایم بگیم که اصلا قاچاق صرف میکند برای کسی، اصلا قاچاقی وجود دارد یا نه. یه سری ما اصلا قاچاق نیست، تقلبه. ما خیلی از کالاهایی داریم که در همین پشت این چه میگن پشت دیوارهای تهران، بگم اینجوری مثال بزنم، اطراف شهر اطراف تهران داره کالا تقلب میشه، عنوانشو قاچاق گذاشتیم چون نه تولید رسمی دارد، مجوز ندارد. اینها عنوانشو میذاریم قاچاق.
درسته، عنوان قاچاق برای این کالا هم درسته. خب هر چیزی که از مواد غیر رسمی وارد بازار
چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه ما وارداتشو نداشتیم، تولیدش هم نداشتیم، بس این کالا یه جای باید به دست اونده باشه، یا مواد اولیهش رو آوردن اینجا یه کارایی باش کردن. یه چیز مثلا من روز سه‌شنبه رفتیم یه نمایشگاهی مال لوازم دندانپزشکی بود، کالا و برندی که داشت در اختیار مردم قرار میگرفت هیچ گونه شناسایی نداشت، هیچ اسمی از تولید ایران نبود، یه دونه پروانه بالا سرش زدن تولید ایران. آیا اصلا این وارد شده، قاچاق شده، تقلب شده، مشخص نیست.
درست. خیلی خب آقای گروسی، مناطق آزاد هم پاشون توی این بحث باز میشه معمولا به عنوان اینکه در مناطق آزاد قرار بوده که سکوی صادرات باشه اما برای قاچاق داره استفاده میشه و اینها هم خیلی در رابطه صحبت میشه. شما هم بفرمایید زاویه ورود بحثتون رو باز کنیم، بعد حالا این همه نکاتی که مطرح شد توش میشه کلی سوال و حرف نگفته برفت. بفرمایید.
خدمتتون، همونطور که استعذار دارید ما در بحث قاچاق هر آن چه که بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور بشه، هر کالایی باشه، در حقیقت این قاچاق محسوب میشه چون حق و حقوق دولت رو پرداخت نکرده. از لحاظ حقوقی و قانونی و امور گمرکی هم خود خدمتتون عزیزان استحضار دارن که در تعریف مناطق آزاد گفته مناطقی هستن خارج از قلمرو گمرکی. بنابراین ما اون مناطقی که دروازه در حقیقت ورود به سرزمین اصلی هستن، اینها رو باید گمرک و متولیانی که بحث نظارتی و خدمتتون مبارزه با کالای قاچاق رو دارن به عهده بگیرن و از اون محدوده در حقیقت اگر کالایی بخواد وارد سرزمین اصلی بشه اون حقوق گمرکی رو پرداخت بکنه. همونطوری که از خارج از کشور کالایی میخواد بیاد حقوق گمرکی میده، از منطقه آزادم اگر بخواد کالایی وارد کشور بشه قطعا باید حقوق گمرکی رو پرداخت کنه. خب در این جلسه عزیزان و اساتید ما اشاره کردن، خب اینجا باید دستگاه‌هایی بیان که اصلا وظیفه این نظارت و مبارزه رو دارن. ببینید ما کشوری مثل امارات، جبل علی منطقه آزاد و در حقیقت تجاری امارات هست، محلی شده برای دپوی کالاها، یعنی با پرداخت یک عوارض مثلا 5% از اقصا نقاط دنیا، از شکر بگیر، برنج بگیر، محصولات غذایی بگیر، قطعات بگیر، میاد اونجا دپو میشه و از اونجا ری اکسپورت میشه برای کشورهای دیگه. که خود ما هم الان میریم مثلا تجار ما ناچارن برن شکر رو برای مثال از منطقه آزاد جبل علی تهیه کنن با یه قیمت بیشتر وارد کشور کنن، در حالی که ما اگر سازوکار رو بیاییم فراهم بکنیم و مناطق آزاد ما به مفهوم واقعی منطقه آزاد بشه. ببینید یکی از بحثا تولید و صادراته. ما نمیتونیم از سوزن تا هواپیما رو خودمون تولید کنیم، قطعا در برندسازی ها یک کالا، دو کالا، ده کالا رو خودمون تولید میکنیم، برند میشیم، به اقصا نقاط دنیا میفرستیم، باید یه تعدادی رو هم وارد کنیم. یعنی موقعی که میگیم اقتصاد مقاومتی، در حقیقت باید پتانسیل کشورمون رو ببینیم در چه کالاهایی ما میتونیم رقابت بکنیم. موقعی که کشور ما میتونه در مثلا تولیدات معدنی در تولیدات خدمتون مواد غذایی رقابت بکنه و درآمد بیشتری هم از این محل صنایع هایتک ایجاد کنه، هیچ جا عقل نمیگه تو برو سرمایه تو بریز صرف خودرو بکن، خودرویی که سالانه از 28,000 کشته ما داشتیم، حالا بجز مجروحین که الان کاهش پیدا کرده، آماری که میدن 18,000 نفر در سال، که این عدد در کشوری مثل چین با 1.5 میلیارد جمعیت زیر 3,000 نفره، در کشوری مثل ترکیه که همجوار ماست همچنین. ببینید ما اومدیم علت رو رها کردیم، در حقیقت به معلول ها میپردازیم، چرا قاچاق میشه. بنابراین ما موقع که صحبت مناطق آزاد میشه، جالبه که اکثر نگاه ها همیشه سمت مناطق آزاد میگن اونجا قاچاق میشه، در حالی که اصلا مناطق آزاد ساخته شده برای اینکه ما بتونیم همونطور که اشاره کردید هم صادرات رو از اون منطقه داشته باشیم، هم یه محلی امنی بشه در داخل کشور، تجار ما که امروز میخوان کالایی رو وارد کنن نرن این رو از کشورهای دیگه با واسطه وارد بکنن، شکر از برزیل بیاد در امارات متحده در جبل علی دپو بشه، مثلا با 5% 10% بدن به اون تاجر، اون تاجر تازه بیاره در کشور ما. خب اگر ما جلوی این کارها رو گرفتیم و گفتیم الا و لابد این بدون اینکه عرضه و تقاضا رو حساب بکنیم، این منجر به قاچاق کالا میشه. کسی که میبینه صرفه داره براش، خب حالا من به جز کالا ما جرمی بالاتر از مواد مخدر نداشتیم، حکم اعدام هم داره، یعنی کسی از یه حدودی بیشتر بود، آیا تونستیم فقط با زور و این قوانین محکمی که داشتیم، قوانین مستحکم جلوی مواد مخدر رو بگیریم؟ حالا طرف کالایی رو میره وارد میکنه، فوقش میگیرن جریمه میکنن، اون کالا رو ازش مصادره میکنن با یه مبلغ بالاتر. بنابراین اگر ما سازوکار رو و بستر رو فراهم نکردیم، نباید انتظار داشته باشیم عزیزان ما در دستگاه های قضایی یا در دستگاه های مثل تجارت همه مثلا ریشه قاچاق رو اونا بخوان بخوش کنن، بلکه اگر ما از لحاظ اقتصادی اومدیم در داخل کشور میزان عرضه و تقاضا رو دقیقاً مهیا کردیم و اعلام کردیم، اون وارد کننده میدونه چه کالاهایی رو باید وارد کنه، با 1% عوارض پرداخت میکنه و میاره داخل کشور. یه نکته دیگه هم که مهمه، فقط این نیست که قیمت بگیم بالا، خیلی وقتا متاسفانه تشریفات گمرکی ما هیچ جای دنیا اینجوری نیست، یعنی موقعی که کالایی میخواد داخل کشور بشه اگر مصرفی باشه که دیگه بمونه تو این بروکراسی های اداری فاسد میشه، و بسیاری از کالاهای دیگر که حتی مصرفی نیستن، مواد غذایی نیستن، به لحاظ اون موانع گمرکی که ما امروز داریم و تسهیل نیست، شما کشوری مثل عمان یا امارات و کشورهای همسایه ما ببینید در چه سی پی ام زمانی کالا از زمان ورودش به گمرک و ترخیصش زمان میبره، در همین امارات حدود 30 دقیقه زمان میبره، بلکه گاهن کمتر. شما ببینید در گمرکات ما چقدر زمان میبره این کالا بخواد ترخیص بشه. بنابراین ما یه بحث عرضه و تقاضا رو داریم، باید بیاییم این رو تسهیل کنیم. دوم، سامانه های گمرکی که امروز هزینه شده برای خدمتتون زیر ساخت و در حقیقت دولت الکترونیک تحقق پیدا بکنه، این باید طوری برای ما خدمتون خروجی داشته باشه، موقعی که از کسانی که در کار واردات هستن نظر سنجی کردیم بگه بله بنده کالا موارد کردم در گمرک، این محصول را اگر آوردم عوارض رو دادم، مثلا در عرض نیم ساعت 45 دقیقه یک ساعتم ترخیصش رو گرفتم. برای اگر ما این تسهیلات رو یه پکیج دیدیم کنار هم انجام بدیم، قطعا میتونیم بر حال هم برای دولت درآمد ایجاد کنیم و هم اون آدمایی که دیگه قاچاقچی حرفه‌ای هستن اونها رو چکار بکنیم؟ اونها رو باید دستگاه قضایی ما تعذیرات ما بره برخورد کنه. یه قرار باشه ما همه در و پنجره ها رو ببندیم، بعد بگیم خب وظیفه مثلا ستاد یا تعذیرات حکومتی یا دستگاه قضایی بره جلوی اینا رو بگیره. ما اگر این کار رو انجام ندیم، مواجه خواهیم شد با انبوهی از تقاضاهای مردم و یه درصد کمی سوء استفادگر که منافع خودشون رو در واردات کالای قاچاق میبینن، چون نیاز در داخل کشور وجود داره و مردم میخوان نیاز خودشون رو از طریق خرید کالاهای مورد نیاز تامین بکنن. و یه نکته آخرم من بگم، ببین ما 8300 کیلومتر مرز داریم، 300 کیلومتر این منطقه آزاده. از کل 8300 کیلومتر مرز 300 کیلومتر این منطقه آزاد هست. خوشبختانه با استقرار مناطق آزاد اتفاقا کنترل‌های بیشتری صورت گرفته و کالا میاد اونجا، عوارضش پرداخت میشه، در حالی که